فکرتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند. نوشته برایان تریسی. گویندگان محبوب آقاجانی،
علیرضا محمدیان،
زهرا امیدی.
آینده خود را خلق کنید. آن معجزه یا نیرویی که اشخاص را به اوج می رساند در سعی و تلاش و استقامت و پشتکاری یافت می شود که از شجاعت و روحیه ای مصمم برخوردارند. مارک توین.
اگر اعتماد و اطمینانی در کار نباشد، شجاعت فراوانی در میان نخواهد بود. نیمی از نبرد بستگی به این دارد که معتقد و مطمئن باشیم در کاری که می کنیم موفق خواهیم بود. آریسون سوئت ماردن.
هر انسان موفقی با مشکلات، شکست‌ها و ناکامی‌های متعددی در زندگی روبرو شده است، اما توانایی برخورد مثبت و سازنده با این ناکامی‌هاست که موفقیت را تضمین می‌کند. طرز برخورد شما با نومیدی و ناکامی نشانه ای است که معلوم می‌کند آیا در زندگی خود موفق می‌شوید یا نمی‌شوید. موفق‌ها در برخورد با ناکامی‌ها بر سرعت گام‌های خود می‌افزایند. ناموفق‌ها می‌گذارند تا نومیدی آنها را متوقف سازد. موفق‌ها به سرعت به خودشان می‌آیند و همچنان به جلو حرکت می‌کنند. اغلب احساسات منفی ناشی از انتظارات منفی هستند. شما آرزو می‌کنید، امید دارید یا برنامه می‌ریزید تا اتفاقی به شکلی روی دهد و وقتی این اتفاق نمی‌افتد، با خشم و ناشکیبایی واکنش نشان می‌دهید. این کاملا طبیعی است. اگر به نتیجه ای علاقمند باشید و اگر به این نتیجه نرسید، آزرده خاطر می شوید و آسیب می بینید. یکی از بهترین راه های تغییر دادن فکر و زندگیتان این است که پیشاپیش برای نومیدی ها آماده شوید. با تدارک ذهن خود به سرعت بر ناکامی ها غلبه کنید. آماده کردن و تدارک ذهن شما را آماده می کند تا با نومیدی ها و مشکلات کار و زندگی خود روبرو گردید. هرچند ممکن است ندانید که این مشکلات چه وقت از راه می رسند و از چه ماهیتی برخوردارند. آنچه در مورد شرکت‌های بزرگ و کوچک قابل استفاده است به شما هم به عنوان یک شخص کمک می‌کند. می‌توانید در هر کاری که می‌کنید بروز بحران‌ها و دشواری‌ها را پیش‌بینی کنید. مانند یک مسافر به جاده زندگی خود نگاه کنید و به برخی از مشکلات که ممکن است برایتان پیش آمد کند فکر کنید. وقتی از قبل برنامه می‌ریزید، بهتر می‌توانید با مسائل و مشکلات احتمالی برخورد کنید. برای مثال، اگر شغلتان را امروز از دست بدهید، چه می کنید؟ ترس از دست دادن شغل یکی از نگرانی‌های بزرگ بسیاری از مردم است. دنیای کار به سرعت در حال تغییر است. واقعیت این است که شما تا به حال هم چند بار شغل عوض کرده اید. به احتمال زیاد باز هم تغییر شغل خواهید داشت. شاید این اتفاق سریع‌تر از آنچه می پندارید روی دهد، کار بعدی شما چه می تواند باشد؟ اگر پیشا پیش به این سوال فکر نکنید، ممکن است بعداً مجبور شوید که به این سوال جواب بدهید. رابطه مستقیمی بین زمانی که صرف سرمایه گذاری فکر کردن و برنامه ریزی دنیای مالی خود می کنید و اینکه با چه احتمالی به لحاظ مالی مستقل می شوید وجود دارد. دکتر توماس استنلی در جریان مصاحبه با هزاران زن و مرد موفق به این نتیجه رسید. یکی از ویژگی‌های مشترک موفق‌ها این است که در مقایسه با دیگران وقت بسیار بیشتری را صرف اندیشیدن به امور مالی می‌کنند. این توانمندی در اندیشیدن پیشاپیش به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد، چیزی است که می‌توانید با تمرین آن را بیاموزید. هرچه بهتر بتوانید حوادث آینده را پیش بینی کنید، زندگی بهتری خواهید داشت. می توانید این گونه بدبیاری ها را به حد اقل و فرصت های مناسب را به حد اکثر برسانید. با این گونه اندیشیدن در مقایسه با سایرین از حاشیه امنیتی برخوردار می شوید و می توانید به موقع نسبت به این حوادث واکنش نشان بدهید. یکی از کارهای اصولی که می توانید بکنید داشتن یک برنامه منظم برای پسنداز کردن است. هدف شما باید این باشد که 10% و یا رقمی بالاتر از درآمدهای خود را همه ماه پسنداز کنید. توانایی شما در پسنداز کردن و زندگی در محدوده امکانات و درآمد یکی از معیارهای مهم برای موفق شدن در زندگی هستند. اگر کنترلی بر مخارج خود نداشته باشید، اگر تمامی درآمد خود را خرج کنید، از نظم و ترتیب کافی برای موفق شدن در سایر زمینه‌های زندگی هم محروم خواهید شد. باید بتوانید از فرصت‌های مناسبی که برایتان پیش می‌آید استفاده کنید. در دنیای مالی، اگر به اندازه کافی پول انباشت کنید، اگر به قدر کافی تلاش کنید و پس‌انداز داشته باشید، فرصت‌هایی را به زندگی خود راه می‌دهید که بر میزان درآمد خود حتی به مقدار بیشتری بیفزایید. قانون جذابیت در امور مالی بسیار قدرتمند عمل می کند. وقتی حتی مبلغ ناچیزی پس انداز می کنید و آن را در حساب بانکی خود قرار می دهید، میدان انرژی قدرتمندی پیرامون پول خود ایجاد می کند. این انرژی سبب می شود که پول بیشتری به زندگی خود جلب کنید. وقتی پس انداز و سرمایه گذاری شما رشد می کند، قدرت مغناطیسی پولتان قدرت بیشتری پیدا می کند. هرچه پول بیشتری انباشت کنید، فرصت مطلوب تری برای انباشت پول بیشتر در اختیار خواهید داشت. چندی پیش یکی از شرکت کنندگان در همایشی که برگزار می کردم به من مراجعه کرد و پرسید آیا او را به یاد دارم؟ در جوابش گفتم که در طی سال با شماره کثیری صحبت می کنم و از این رو نمی توانم تمامی اسامی را در ذهن خود نگه دارم. او گفت که حدود 6 سال قبل در یک همایش دو روزه من شرکت کرده و بعد درباره حوادث گوناگونی که از آن زمان به بعد برایش اتفاق افتاده است برایم حرف زد. وقتی به همایش من آمده بود، فروشنده اتومبیل‌های دست دوم بود. دو فرزند داشت و اوایل دوران 30 سالگی خود را می‌گذراند. درآمد متوسطی داشت و به شدت بدهکار بود و با خانواده اش در یک خانه اجاره‌ای زندگی می‌کرد. در همایش به این نتیجه رسیده بود که بزرگترین گرفتاری او این است که بدهکار است و پولی در حساب پسندازش ندارد. او تصمیم گرفته بود که تا 5 سال آینده بدهی‌هایش را بپردازد و 30,000 دلار هم پسنداز کند. برای او هدف بسیار بزرگی بود. از دوران نوجوانیش به بعد هرگز اتفاق نیفتاده بود که بدهکار نباشد. او با ایمانی راسخ هدفش را مکتوب کرد، برنامه ای ریخت و همه روزه بر اساس آن کار کرد. این تصمیم نیروهای ذهنی او را فعال کرد. تحت تأثیر قانون مطابقت و همخوانی، قانون جذابیت و فعالیت ذهن نیمه هوشیار، شرایط به سرعتی بیش از آنچه تصور کرده بود به سود او تغییر یافت. او در مدت 3 سال به هدف مالی خود رسیده بود، تمام بدهکاری هایش را پرداخت کرده بود و 30,000 دلار در بانک پس انداز داشت. یکی از روزها رئیسش او را صدا زده بود و پرسیده بود آیا به یک فرصت مناسب تجاری علاقمند است؟ او از رئیسش خواسته بود که بیشتر توضیح بدهد. رئیسش گفته بود آنطور که می‌بینید در کار فروش مرتب پیشرفت کرده و در ضمن شنیده است که توانسته از ناحیه فروش‌هایش پولی در بانک پسنداز کند. این فروشنده که بسیار خجالتی بود از رئیسش پرسیده بود که چه برنامه‌ای برای او دارد. رئیسش جواب داده بود یکی از تولید کنندگان اتومبیل در دیترویت با او تماس گرفته و از او خواسته کسی را به او معرفی کند تا یک بنگاه جدید فروش اتومبیل در بخشی در حال گسترش در همان شهر دایر نماید. بعد گفته بود که مایل است او را معرفی کند و در کار این فروش از او حمایت نماید. رئیسش اضافه کرده بود اگر کمی سرمایه گذاری کند، او حاضر است به عنوان یک شریک با او کار کند. رئیس این مرد به او کمک کرده بود تا این فروشگاه را دایر کند. بعد از 2 سال هم سهمش را در شرکت به خود او فروخته بود و در نتیجه آن شده بود که فروشگاه 100% در مالکیت او درآید. می توانید با طرح 2 سوال شکست را به موفقیت تبدیل کنید. می توانید بعد از هر تجربه ای این 2 سوال را از خود بکنید. بدون توجه به موفقیت یا شکستی که داشتید، این سوال را از خود بکنید. چه کاری را به درستی انجام دادم؟ اولین سوال این است. جواب بدهید. حتی اگر در کارتان شکست خوردید، همیشه کارهای درستی هم وجود داشته که شما انجام داده اید. اگر بتوانید بخش‌های مثبت کارتان را یادداشت کنید، مغز خود را برنامه‌ریزی می‌کنید تا در تجربه بعدی کارهای درست را تکرار کنید. سوال دوم این است: چه کارهایی را باید به شکل متفاوت انجام بدهم؟ این سوال بسیار خوبی است، زیرا شما را مجبور می‌کند تا درباره اتفاقی که افتاد مثبت بیندیشید و چگونه می‌توانید بهتر از قبل عمل کنید. اگر قرار باشد تجربه مشابهی را تکرار کنید، کدام کارها را به شکلی متفاوت انجام می دهید؟ کدام کار را بیشتر و کدام کار را کمتر انجام می دهید؟ جوابهایتان را مکتوب کنید، این گونه جوابها را بهتر به ذهن می سپارید و آنها را فراموش نمی کنید. وقتی به این فکر می کنید که چه کاری را به درستی انجام داده اید و چه کارهایی را باید به شکل متفاوت انجام بدهید، ذهنتان مثبت می اندیشد و در نتیجه خلاقیت شما تشویق و تحریک می شود. این گونه بر فرصتهای جدیدی دست پیدا می کنید تا کارتان را اصلاح کنید. اما اگر در پایان ناکامی مرتب افسوس بخورید، اصلاحی در کارتان ایجاد نخواهد شد. می توانید در همه بخش‌های زندگی از این روش استفاده کنید. بدون توجه به اینکه مسائل شما چقدر جدی هستند، می توانید کارتان را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید تا به موفقیت برسید.
توماس ادیسون، بزرگترین مخترع عصر نوین، معتقد بود که تجربه کردن فرایندی از حذف کردن است. به همین دلیل او از هر تجربه مطالب دقیقی یادداشت می‌کرد. پس از آن که به این نتیجه می رسید اختراعی امکان پذیر است، روش هایی را که مؤثر واقع نمی شدند از برنامه حذف می کرد. با این روش او به بزرگترین مخترع دنیای نوین تبدیل شد و به ثروتی کم نظیر دست پیدا کرد. شما هم باید همین کار را بکنید.
یکی از معیارهای سلامت ذهنی این است که وقتی یک حادثه ناخوشایند برایتان اتفاق می‌افتد، به چه سرعتی می‌توانید روحیه خود را به شرایط قبلی بازگردانید. کاملاً طبیعی است که با بروز ناکامی مکدر شوید، اما این ناراحت شدن مهم نیست. مهم این است که با چه سرعتی روحیه خوب گذشته را باز می‌یابید. سرعت بهبود شما تحت کنترل شماست و با طرز فکر شما درباره آنچه اتفاق افتاده رابطه دارد. این خود حادثه نیست که روی شما تأثیر می‌گذارد، بلکه تفسیری که از این حادثه می‌کنید شرایط روحی شما را رقم می‌زند. تأییدات مثبت مختلفی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آنها در مواقع بروز حوادث منفی، عواطف و احساسات خود را کنترل کنید. این کلمات به سرعت احساسات منفی شما را خنثا می کنند. اولین عبارتی که می توانید از آن استفاده کنید، من مسئول هستم می باشد. وقتی اشکالی بروز می کند، عصبانی و ناراحت می شوید و دیگران و یا شرایط را مقصر قلمداد می کنید. وقتی این عبارت را به کار می برید، ذهنتان آرام می گیرد، مثبت می اندیشید و احساس نومیدی، خشم و ناراحتی شما به انتها می رسد. در اینجا به تأیید مثبتی اشاره می کنیم که طی سالهای گذشته به من کمک فراوان کرده است. بدون توجه به حادثه ای که اتفاق افتاده و بدون توجه به اینکه چقدر ناراحت هستم می گویم، هر تجربه ای اگر آن را فرصتی برای رشد و احاطه بر خود ارزیابی کنم مثبت و مفید است. این عبارت به شما کمک می کند تا بر احساسات خود مسلط شوید. ذهن شما در هر لحظه تنها به یک موضوع می تواند بیندیشد. این اندیشه می تواند مثبت و یا منفی باشد. اگر به طور سازنده دنبال راه حل یا درس ارزشمندی بگردید، نمی توانید در همان لحظه ناراحت و خشمگین هم باشید. اگر عمدن خود را مجبور کنید که به جنبه های مثبت موقعیت بیندیشید، همیشه آن را پیدا می کنید. بعد می توانید از آنها به سود خود استفاده نمایید.
باید ارزیابی درستی از جهتگیری خود داشته باشید. برای رسیدن به این مهم، باید هدف‌های مکتوب داشته باشید. وقتی ذهنتان را متوجه این هدف‌ها می‌کنید، متوجه می‌شوید که تقریباً خشمگین شدن امر غیر ممکن است. با اندیشیدن به هدف‌های خود، مثبت‌تر و با اعتماد به نفس‌تر می‌شوید.
زندگی و فعالیت ما از سه بخش تشکیل می‌شود: در بخش اول به سختی کار و تلاش می کنید تا کاری صورت دهید و مستقر شوید. این موضوعی است که درباره یک شغل، یک رابطه، شروع یک کار تجاری و یا معرفی کالا یا خدمات جدید صدق می کند. بخش دوم از زمانی شروع می شود که از مشکلات و مسائل مربوط به بخش اول درس های گرانبها می گیرید. به این بخش رشد می گویند. در این بخش به نتایج عالی می رسید. کار و حرفتان رشد می کند. کالاها و خدمات شما به خوبی به فروش می روند و روابط شما با دیگران در شرایط مطلوب قرار می گیرد. بعد نوبت به بخش سوم می رسد که بخش افول و تنزل است. همانطور که بعد از فصل برداشت محصول نوبت به فصل زمستان می رسد، این بخش هم بعد از بخش دوم به وجود می آید. در این بخش رسیدن به امتیازات بخش دوم دشوار می شود. فروش و فعالیت دشوارتر می شود. کار و روابط شما دیگر لذت بخش نیستند. شرکت شما برای اینکه روی پای خود بایستد تلاش می کند. امروز شما در کدام بخش قرار دارید؟ چگونه می توانید به بخش دوم بازگردید؟
تمرینات عملی 1. تصمیم بگیرید به جای اینکه در هم بشکنید انعطاف داشته باشید. بزرگترین ناامیدی ها و شکست های زندگی خود را وارسی کنید و ببینید که چگونه می توانید از آن مطلبی به سود خود بیاموزید. 2. سه اتفاق ناگواری که ممکن است در ماهای آینده برایتان اتفاق بیفتد شناسایی کنید. چگونه می توانید از این حوادث ناخوشایند اجتناب کنید و یا تأثیرات منفی آنها را به حد اقل برسانید. 3. بزرگترین نگرانی خود را در این لحظه انتخاب کنید و به این نتیجه برسید که چگونه می توانید درسی بیاموزید و رشد کنید. بزرگترین درسی که در این مشکل وجود دارد کدام است؟ 4. به آرامی ناراحتی ها و ناکامی ها را بپذیرید و بدانید هر ناکامی نشانه آن است که از روشی که انتخاب کرده اید نمی توانید به خوبی استفاده کنید. این روش را کنار بگذارید تا راهتان به سوی موفقیت باز شود. 5. بدون توجه به اتفاقاتی که می افتد به هدفهایتان فکر کنید. ببینید در همین لحظه چه می توانید بکنید تا به آنها دست پیدا کنید. 6. فراز و نشیب‌های زندگی خود را مشخص نمایید. بازار در چه جهتی حرکت می کند؟ اگر شرایط به همین روال امروز ادامه پیدا کند، چه تصمیماتی باید بگیرید و چه تغییراتی در کارتان ایجاد کنید؟ 7. دو سوال درباره مهمترین تجربیات اخیر خود بپرسید. چه کاری را درست انجام داده اید؟ و اگر قرار باشد که این تجربه دوباره اتفاق بیفتد، چه کارهایی را به شکل دیگری انجام خواهید داد؟ مصمم شوید که از هر ناکامی در زندگی خود درسی بیاموزید.